أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا همینطور که عرض کردیم کلمات قدما همون مضمون روایاته و مضمون روایات و اندازه که دلالت داشت این که اگر یطلب و برأس المال یا زیاده این زکات هست، ولی اگر از اول سال تا آخر سال همش وضیعه است اینجا زکات نیست. اشکالی که فقط ما داشتیم این که در معتبر و منتها و تذکره ادعای اجماع فقهای شیعه شده بود. این ادعای اجماع چه بکنیم؟ اینجا یه نکته به ذهن میاد که بعید نیست هم جورم باشه، نظیرش ما زیاد داشتیم، هم در خلاف داریم هم در کلمات مثل محقق و علامه که همیشه متعرض فتاوای اهل سنت هستن. یه مسئله ای که خلافی است بین شیعه و سنی عنوان میکنن معمولا، بسا وقت خودشون یه قیودی هم تو ذهنشون هست، با او قیود ذهن میکنن، بعد ادعای اجماع میکنن در مقابل اهل سنت. اینجا علمای اهل سنت اصلا این شرط رو ندارم که باید رأس المال یا زیاده باشد، حتی اگر چنون چه در تمام سالم یطلب و به نقیصه، همینی که نصاب موجود باشه دیگه اونم در زکات داره. پس این شرط که وجود و رأس المال او زیاده ای از خصائص شیعه، اهل سنت چنین شرطی ندارن. اون وقت این که معتبر و تذکره و منتها ذکر کردم میخواستن مقابل اونی که اهل سنت قائل بودن، اونا این شرط را که وجود و رأس المال او زیاده رو قائل نبودن، علمای ما همه قائلن، روایات ما دلالت داره. منتها دیگه حالا خود محقق و علامه چون تو ذهنشون این بوده که شرایط باید در تمام سال موجود باشه، ای طول الهولش ای دیگه فتوای خودشون بوده زمینه کردن. پس اینی که میگن فقها اونا اجمع، این نه ای که یعنی فقها اونا اجمع وجود رأس المال او زیاده طول الهول رو گفتن که این طول الهولش هم برش ادعای اجماع شده باشه. و نظیر این ما زیاد داشتیم سابقا، یادتون از خلاف ما گاهی نقل میکردیم یه مسئله، بعد میگفتیم این اجماعا که شیخ میگه یا علیه اجماع الفرقه، اصل مسئله ری که عنوان کرده میخواد بگه این فروعش و بند و بیلشه که بعد دیگه دنبالش ذکر کرده، اجماع به همه اینا نمیخواد بخوره. حال اصلا اجازه میفهمم دوید شما این که میگد علیه فقها اونا اجمع خلافن للجمهور، میخوایم ببینیم اونی که جمهور گفتن چیه تا این خلافه. که یه مسئله ای که بین جمهور و شیعه اختلافی بوده همینه که آیا وجود و رأس المال او زیاده شرط هست یا نه. ما طول الهولش کار نداریم. حالا اهل سنت اصلا چنین شرطی رو ذکر نکردن که باید رأس المال یا زیاده باشه. همینی که شما متاعی رو خریدی و به حد نصاب هست، ولو اینکه تمام سالم یطلب و به وضیعه، اونا میگه زکات داره. اصلا چنین شرطی که وجود و رأس المال او زیاده رو اونا متعرض نیستن. در مقابل حرف جمهور اتفاقی فقهای ما که نه وجود و رأس المال و زیاده شرطه. روایاتمون هم دلالت داشت، یه همه روایات خوندیم داشت، هم فقهای قدیم گفتن هم روایات داره و علیه فقهانا اجمع درسته، مقنع نهایه مقنع فقی، اینا همه که ما خوندیم اینا هم شرط ذکر کردن. منتها چون محقق و علامه تو ذهن خودشون بوده که حالا اگه یه شرطی داشته باشیم این شرط باید طول الحال محقق باشه، این طول الحالش هم استثموندن، نه این که فقها اونا اجمع به طول الحالش هم بخوره. برای که به قرینه این که بنده خلاف الجمهور، جمهور دیگه طول الحال و مول الحالش که مطرح نبوده پیششون، اونا اونی که پیششون ما میگویم متعرض نشدن، این که اصلا این شرط از بیخ متعرض نشدن. پس این شرط که وجود رأس المال او زیاده شرط است اند شیعه خلاف الجمهور، منتها چیزی که هست حالا این بزرگواره عقیده که بوده طول الحال و ما میگیم نه، ما نه از روایات و نه از سلم و فقه های طول الحالش میفهمیم، این یه فتوای این ها. میخوام بگم این ادعای اجماع شما اشکال نکن بگو آخه این بزرگواران چطور ادعای اجماع میکنن یه چیزی که خلاف باشد. نظیر شما زیاد داشتیم، شیخ در خلاف مثلا یه مسئله رو عنوان میکنه، بعد مطابق فتوای خودش یه بیانیه‌ای هم مثلا بهش زمینه میکنه اونی که فتوا خود، بعد میگه اجماع الفرقه. این اجماع الفرقه باید ببینیم اونی که اهل سنت مقابل گفته بودن چیه، اجماع الفرقه در مقابل همونی که اهل سنت گفتن. اما حالا این قیودی که بعد زمینه کردن یه فتوا خودشه، اجماع به اونا نمیخوره. خیلی خوب، حالا من خواستم بگم نه، من خواستم بگم که ببینید این نکته جاهایی که من یادتون باشه داشتیم که یه وقت میبینی شیخ یه مسئله رو میگه با 4-5 تا قید، بعد میگه که دلیل لا اجماع الفرقه، این اجماع الفرقه با همه قیود نمیخوره به اصل مسئله که در مقابل اهل سنته. اهل سنت این شرط را که وجود و رأس المال او زیاده رو متعرض نیستن، فقهای ما همه متعرض هم روایت هم داره، ادعای اجماع بر اینه، اما طول الحالش این دیگه نه روایات داره نه فتوای قدما، این فتوای خود محقق اینو خواهر بگذاریم. از اینجا عبارت عروت الوثقی این بود و المراد به رأس المال از ثمن المقابل للمتاع. از که از این که یه وقت است که شما یه جنسی رو به پول میخری، یه وقت است نه جنس رو به جنس دیگر خریدی. این که ایشون فرموده است مراد به رأس المال از ثمن المقابل و للمتاع، ظاهرش نیست، یعنی همون ثمنی که معامل در معامله عوض واقع شده. خب حالا اینجا یه اشکالی به عروت الوثقی هست که شما در مال و تجارت معارضه فعلیه رو معتبر ندونستی. ایشون میفرمود حتی اگر مال روش معارضه نشده بلکه به ارث به شما رسیده یا بهت هبه کردم، بعد اومدی این رو مال و تجارت قرار دادی، همینی که نیت کردی که این مال و تجارت باشد این که مال و تجارت. احمد حنبل هم همینو میگفت از اهل سنت که ما گفتیم اون روایتی هم که پیغمبر نقل کنن در بر همین معنا. خب وقت اگه این جور باشه دیگه این معامله ثمن نداشته که اینجا، اون وقت پس ثمن تنها نباید بگم ایشون، باید گفت که مراد به رأس المال قیمت مسائل، ثمن اونیست که در ضمن معاوضه بدل قرار داده شده. پس رو نظر ایشون اگه معاوضه بوده رأس المال او ثمنه، اگه معاوضه این نبوده رأس المال قیمت متاع در اون هیمی که نوابه تجاره. مال پدرش به ارث رسیده گندم مثلا، اون وقت که به ارث رسید من 2 تومن بود، اما اون وقتی که برد تو بازار و نیت تجارت شد یه من 4 تومن شده بود. اون وقتی که نیت تجارت کرد که یه من 4 تومن شده بود دولت اون روز رو باید حساب کرد رأس المال. پس باید بگم مراد رأس المال ثمن المتاع او قیمته یوم نوابه تجاره، رو نظر ایشون. خب حالا او ثمن که میگیم، اگه ثمن نقدین بوده مردم همون نقدین رو حساب میکنن، اما اگر ثمن جنس بوده، من مثلا فرض بگیرید برنجی داشتم، بعد برنج را به قصد تجارت تبدیل کردم به گندم و گندم مال و تجاره شد، از اون وقتی که برنج را تبدیل به گندم کردم نیت تجارت شد. حالا میخواییم ببینیم رأس المالم موجود است یا نه، برنج را ملاک قرار میدیم یا پول برنج را. ظاهر عبارت ایشون این است که همونی که ثمن معامله بوده، و چون ثمن معامله برنج بوده، شما هر وقت بخوایی ببینی این تجارت به استفاده کرده است یا نه، باید ببینی مثلا فرض بگیرید ده تن برنج که داده ای بابت این جنس، این جنس به ده تن برنج میخرن یا نه. ظاهر عبارت اینه. تصورت که ظاهرن اینجور نباشه، اگر چنون که در مال و تجاره همطور که ما میگفتیم نظر اقلا به جنس به ما انهو جنسون نی، گندم به ما انهو گندمون یا برنج به ما انهو برنجون هیچ وقت مورد توجه نی، بلکه مالیتشو همیشه حساب میکنن، اون وقت پس ولو من دهتون برنج دادم، اما اون وقت توجه داشتم که این 10 تن برنج من مثلا فرض بگیرید که 10,000 تومن میارزه، پس من در حقیقت این مال و تجارت گندم است به 10,000 تومن خریدم، برنج را به معنه و برنج را ملحوظ قرار ندادم، به مالیتش توجه کردم. همینطور که در خود گندم حول حولش را به حساب مالیتش ما گرفتیم و گفتیم توجه به این نیست، بعید نیست اگر ثمن غیر نقدینم باشد به حساب مالیت و نقدین حساب بکنم. من هر وقت میخوام ببینم این تجارت من سود کردست یا نه، نمیام ببینم اینو به 10 تن میخرم یا نه، سر که حساب اینو میکنم که من برنج که دادم 10,000 تومن بود، پس من 10,000 تومن در حقیقت سرمایه‌ام بوده، حالا آیا 10,000 تومن روش اومده یا نه. ظاهرا اینجور باشه، مگر این که در یه جایی که نقدین اصلا ملاک مالیت نباشه، فرض کنید روستاهای سابق یا مثلا فرض بگیرید که تو جنگلای آمازون اصلا پول نباشه و اصلا همش مبادلات جنسی باشد، هیچ نقدین رابطه معاملات نباشد. اما در جاهایی که ما هستیم که پول را رابطه معامله قرار میدن، همیشه در سود و زیان تجارت اون نقدین معاملات قرار میدن، اگه جنس هم بدن جنس را به اعتبار مالیتش میدن. پس اینی که ایشون میفرماد از ثمن المقابل للمتاع، این دو تا حاشیه میخواد، یکی این که به فرمایش شما که آسمان کاظم هستید ثمن مقابل للمتاع اگه معاوضه بوده، و اگه معاوضه نبوده و به صرف نیت بوده وقت قیمت المتاع. حاشیه دیگر این که ثمنش در صورتی که از نقدین باشد، اما اگه ثمن غیر نقدین بوده اون وقت به حساب نقدین، ولذا نصابش هم به حساب مالیتش بود. بعدش میگیم زکات هم که میخوای بدی به اعتبار مالیت میدی، اصلا در زکات مال و تجاره این به ما انه اینون ملحوظ نی، مالیتش ملحوظه. بالاخره ای که ایشون میفرماد ثمن، مشکل میاد که مطلقا بتونیم بگیم ثمن، باید ببینیم اونی که اوغلا ملاک سود و زیان معامله قرار میدن. خب حالا اینجا یه فروعی هست که متعرض شدن مرحوم صاحب جواهر بعضی متعرض شده و بعضی فروعیه. اینا اجمالا من اشاره میکنم و تحقیقش با خود آقایون. چرا؟ برای که همونی که موضوع هم حول در ایک موضوع هم نه ها اینجور نیست رسول بر آخه روایات دیم ما حول بگیم ما حول رو برش گفتیم موضوع هر دیم ما گفتیم حول هر دیم ما بعد گفتیم حول معتبره. خب حالا اون یه بحث دیگه اونجا وقت شما اینو اونجا بود بحث یه نخیه ما قبول ندهیم که حال معتبره. نه این اتفاقیست که اون معتبره هنج تا پس اینطور که جناب اینطور که جناب آلیم سو هر روز هر کسی که جنسش را نمیفروشه میذاره فردایی باید زکات بده. اینو لن یقل بهی احد سه زکات هر روزیه. بله نه نیست آقا ها ببین آقا اجابه من نیست آقا این نیست. حالا بعد سال مسلمان معتبر زکات سال به سالیه خلاصه نیست آقایدن. خب حالا اجابه فرمان بحثی که اینجا چند مسئله مورد بحث میشه که متاسفانه فقه ها خیلی زود گذشتن و حالا میشه بگون فقه های ما سنوان واجب نمیدونستن. سنی هایی که واجب میدونن اونا باید خیلی ور رفته باشن به این فروع، اونا در رفتن و این فروع خیلی متعرض نشدن. یکی این که حالا ما این که ما گفتیم رأس المال، حالا اهل سنت رأس المال که نمی گفتن، این ما که می گفتیم وجود و رأس المال او زیاده، آیا رأس المال فقط او پولیست که دادم جنس و خریدم یا مثلا خرج وزن و دلالی و مالیاتش و ایناش هم مثلا باید حساب کرد؟ مثلا یک کسی یک تجارت املاک میکنه، خب این خونه رو فرض کن درست است من 1,000,000 خریدم، اما 100,000 تومان خرج محضر و دلالی و تقویم و کارشناس و این چیزا پیدا کرده، آیا اینان جز رأس الماله؟ این طور که مرحوم هاشم کاظم فرمود مراد به رأس المال ثمن متاع، یعنی مثلا خونه که خیلی یه نجون همه یه نجون رو حساب کن. در صورتی که این خونه من که میخواستم تجارت بکنم ملاک سود و زیان من باید باشد. روایات داشت که اگر چنون چه رأس و تربه و فیه بعضیش اینجور داشت این کن تا تربه و فیه شیعن او تجد و رأس المال، آدمی که تجارت املاش میکنه پولی که میاره دمیون همه این پولی که میده دیگه اسمش رأس الماله، چه اونی که بابت خود جنس میده، چه اونی که به دفتردار میده، چه به اونی که به مقوم میده، به مالیاتش میده، اینا همه رو حساب میکنه. اگه میخواد ببینه ربح کرده یا نه، میگه آقا جون توی تجارت تا امسال استفاده کردی یا نه. این که روایت میگه این کن تا تربه و فیه شیئا، ربح فقط ثمن حساب نمیکنه، هر خسارتی را که برای این خانه متحمل شده اینا هم حساب میکنه. حتی اگه این خانه مثلا در ضمن سال برف رویی دارد، فرض کنید که بایستی که دستکشیش کنه یه جاش خراب میشه، یه چیم حقوق بگه اینجا بیفاد، همه اینا رو حساب میکنه. تربه و فیه شیئا وقتی صادقه که تمام این مخارج من بذارم کنار، بعد این هم چیز خلاصی گیر آماده یا نه. پس بعید نیست که همه اینا حساب بشه. این ثمن مقابل متاع تنها نیست، تمام مخارجی رو که من متحمل شدم اینا رو بایستی که ظاهرا حساب کرد. مسئله دیگر این که خب حالا من اگر چنون چه دو تا خونه رو خریدم به 2,000,000 و اون وقتی که اومدیم مثلا معامله کنیم هم چه حساب کردیم که خب این خونه 1 میلیون اونم 1 میلیون و تصادفا اون یه خانه قیمتش تی بالا رفت، این یکی در معرض خطر بوده، گفتم خیابون میفته توش نمیدونم چطور قیمتش اومد پایین. حالا من آیا به یه معامله که این دوتا خونه رو خریدم همچین نفع و ضررش رو هم حساب کنم، آخر سال رو هم بکشم و بگم خب بالاخره من این 2 میلیون خریدم حالا 2 میلیون میخرم، ولو این که این یکی شده 1 میلیون و 500 هزار تومن، اون یکی شده 500 هزار تومن. خلاصه در صورتی که به معامله واحده من 2 جنس رو خریدم و احدهما ربح و دیگری خسره، اینا با هم جبران میشه خسرانه کدوم به نفع دیگری یا نه هر کدوم جدا جدا با اتفاق. یا تفصیل بدیم بگیم اگه با هم میخوای بفروشی همطور که با هم خریده با هم به یه نفر میخوای بفروشی اینجا جبران میشه، اما اگه جدا جدا میخوای بفروشی نه، اون یکی رو رفع کرده زکات داره، این که خسران کرده زکات نداره. یا بالاتر یک کسی دیگه، خوب دقت کنید، بگیم اصلا این که معامله واحده هیچ ملاک نباشه، در زکات مال و تجارت اهل سنت که میگن واجبه، این ترنگم اونام در رفتند و متعرض نشدند، و زکات مال و تجارت حالا اونا که میگن واجبه یا ما که میگن مستحبه، اگر ما شرط دونستیم بقای این سلعه را چنون که بعضی ها می گفتن ظاهر کلام بعضی بود، خب این آده تاجر نگاه میکنه ببینه این جنسش کدوم اینش به سال مونده، وقت اون مثلا زکات اونو زکات. اما ما که گفتیم بقای این سلعه لازم نیست و علامه در تذکره و فخر المحققین دای اجماع هم بر این معنا کردم، اون وقت این تاجری که تو جنس تو دکونش همه چیز داره، نه فقط فروش ها، قند میاره، چای میاره، تنباکو میاره، نمیدونم همه چیز داره توی این مغازه، اون وقت از اولا مثلا فرض بگیرید 100 هزار تومن باباش بهش داده، گفته به هر مادی 100 هزار تومن بشون برو تجارت کن و کاسبی کن، اینم میرد هم قند میخره، هم چای میخره، هم گندم میخره، هم نخل لوبیا میخره، همه چیز میخره. حالا ای بایستی برای هر یک از این معاملات یه پرونده و یه حساب و یه دستکش درست کنه، بنابر این که گفتیم بقا این سل لازم نیم، مثلا پول اول 100 هزار تومن 10 هزار تومنش میشه قند میخره، خب اون وقت بعد این قنده رو میفروشه، بعد پولشو میگیره مثلا یه چیزیه میخره، بعد اون پولشو دوباره یه چیزیه میخره، بیاد برای این قنده ها که اول خریده یه پرونده و یه حساب درست کنه که این قنده رو مثلا ما به چند نفر فروختیم، بعد او پولای قنده رو دادیم چی خریدیم، دوباره اونو دادیم چی خریدیم، تا آخر سال یه پرونده و جریان پول 10 هزار تومنش هم داد چای خرید، چایارم باز یه حساب براش باز کنه، خب این چایارو ما به چند نفر فروختیم، بعد پول چایارو مثلا فرض بگیرید چی خریدیم، وقت تمام اینا رو حساب کنه ببینه رب حسیه یا لم گرده. خلاصه این که ما شرط کردیم رب یا رسول ما، حالا باز اینجا اهل سنت ولو عنوان که همونو راحتن اسباب این که اونا شرط نکرده بودن رب و زیاده رو، اما ما چه شرط کرده؟ آیا برای این کاسبی که 50 قلم جنس تو رو کنش داره و این 50 قلم هم پیداست که یه دفعه نمیخره، به صفقت واحده به قول صاحب جواهر نمیخره، یختش رو میخره، یختش فردا میخره، وقت برای هر کدوم اینا یه پرونده و یه حساب بایستی باز کنه. در باب خمس آقایونی که میگفتن در تجارات خسران بعضی به ربح بعضی جبران نمیشه، ما یه اشکال بهشون میکردیم، میگفتیم اینا تو مدرسه نشستن همطور پیش خودی فتوا دادن، حساب اونی که تو بازار میگذرد نگردن. این که ما بخوایم بگیم ربح خمس دارد و خسارت به ربح جبران نمیشه، این لازمش این میشه که یه دکون فقط سروش اقلا 10 تا منشی داشته باشه و هر منشی برای یکی از این جنسای پرونده تشکیل بده، که اون وقت مبادا خسران یک کدوم به ربح دیگری جبران بشه. این اصلا عملی نیست. آدمی که تاجره هر روز یه چیزی میخره و پولشو در مسیرهای مختلف قرار میده، وقتی هم که میخواد حساب کنه میاد موجودی مقابلشو حساب میکنه، بعد موجودی دکونشو آخر سال که حساب کرد میگه بله ما پارسال 100,000 تومان داشتیم، حالا امسال الحمدلله که 150,000 تومان، حالا در این مدت از غندا ضرر کرده، از شایع استفاده کرده، یکیشو دوز برده، یکی مثلا فرضی موش خورده، اینا دیگه یکی حساب نمیشه، رو هم حساب میشه. اصلا اگر مالیات هم همینطوره، مالیات بر درآمدهایی که دولت میگیره میاد درآمده یه مغازه رو میخوان حساب بکنن، این دیگه نمیان دیگه خب بگوید تو از اول سال تا آخر سال کدوم جنسات و موش خورد، کدوم نفع کرد، کدوم ضرر کرد، میان میگن آخر سال پارسال مثلا فرض بگیری تو 100,000 تومان داشته، امسال 150,000 تومان دادی، مثلا فرض بگیری 5,000 تومان داده به دولت. مالیات های دولت هم همینطوره، خمس هم یه مالیات دولتیه، زکات هم یه مالیات دولتیه، منتها مالیات اسلامیه. در باب خمس ما این رو تقریبا مسلم گرفتیم که میشه جبران کرد خسران بعضی از رشته ها را به ربح دیگری، فانه مثل این که غنیمت و سنه موضوعه. اینجا در باب زکات صاحب جواهر میفرمان ولو ما در باب خمس بگیم بعضی از تجارات اگه خسران کرد به ربح دیگری جبران میشه، اما اینجا نمیگیم هر تجارتی بر خودش جداست. این مثل این که دستشون تو بازار نبوده، ببین که اگه بخوایم تو بازار هر تجارتی حساب جدا براش داشته باشیم، مخصوصا ما که گفتیم لازم نیست بقاء عین سلعه، از کم اگه گفتیم بقاء عین سلعه، خب عین نگاه کنه به انسان میبینه از اول سال قبل تا حالا کدوم جنس های سال مونده، این راحته. اما اگه گفتیم بقاء عین سلعه ملاک نیست، بلکه سرمایه دو که به کار انداخته ولو 100 مرتبه هم عوض بشه، آخر سال ببین سرمایه مونده یا نه، استفاده داشته یا نه. خب اون وقت اگر هر تجارتی بخواد مستقل باشه، بایستی که این که 100,000 تومان سرمایه داره و 10 جنس مختلف میخره، برای هر جنسی یه پرونده تشکیل بده، در صورتی که عملا قندار انسان اولا یه دفعه میفروشه، جفتی یخته میفروشه، بعد پول قندها رو جدا چادم نمیذاره، پول قنداری که میفروشه یختش خرج خانوادش میکنه، مثلا فرض بگیرید یختش هم پول قند رو میده چای میخره، بعد پول چای رو میده قند میخره. اینا بخواد این تبدلات مختلفه ای که بر یک مال تا آخر سال پیدا شده اینا رو جدا جدا براش فرزند درست میکنه، این اصلا مقدور مردم نیست. باید اینجور میگن که هر تجارتی مستقله، فقط اشکال میبرن رو اونجایی که به صفقت واحده، به معاملت واحده، این مثلا تازی قند و چای رو بخری، میگن اگه قند و چای رو به یه معامله خریدی و به یه معامله فروختی، اینجا اون وقت خسارت یک کدوم به نفع دیگری جبران میشه. اما اگه دو تجارت باشد نه، این لازمش این میشه که اصلا مردم نتونن زندگی بکنن. اونی که خارجن هست این است که هیچ تاجری نمیتونه جدا جدا یکی یکی قلم ها رو حساب نگه. یه تاجرای بزرگی باشن و اقلام جنس هم کم باشن، مثلا فرض بگیر یه کسی فقط تجارت قند میکنه یا تجارت قند و شایی و اینا بس هم جدا باشن، اما این که معمول تجارت ها و چرس هاست که همه چیز میخرن، قلم قاطی میخرن، امرو میخره، فردا میخره، بعد اونو میفروشد، پول اونو میدهد، یه جنس دیگه میخرد، اونو میدهد، یه جنس دیگه میخرد، یختشو خرج میکند، یختشو خرج جنس میکنه. اینجا به نظر میاد که زکات مال و تجارت که فرمودن وقتی که ما موضوع رو رأس المال قرار دادیم، یعنی رأس المال یعنی اون 100,000 تومن آدم تاجر این اندازه حساب داره که بله ما الان 100,000 تومن سرمایه مونه، این 100,000 تومن رو هر خره دینش بیاد که احتمال استفاده داشت رو جد میخوره. بعد وقتی که سال معتبره، آخر سال حساب میکنه ببینه بالاخره 100,000 تومنه هست، روش اومده، کم اومده، اینجا همه رو مهم حساب میکنه. به نظر میاد این که موضوع را رأس المال قرار دادیم، نه رأس المال کل تجارتن تجارتن کل کسبن کسبن علاهده برای هر کدوم یه پرونده درست بکنیم و مسیرشو تا آخر سال حساب بکنیم، این خلاف واقع موجوده. پس ملاک اینه که اگر چنون چه انسان آخر سال دید رأس المالش که به تجارت بده، تجارت های مختلف اگر دید ربح داره، یام رأس المال موجوده، این زکاته. اگر ضرر داشته نه بیچاره کارش نداریم. علایالن اونی که به ذهن میاد با تطبیق بر خارج، بر اونی که روش مردم سر تجارات که همچین نیست که هر کسبی براش یه پرونده و یه حسابی و اینا حساب بکنن، این که ما بگیم هر تجارتی جدا جدا این نفع اون ضرر جبران نشه، این نمیشه. مگر در باب خمسم آقا اینجور میگن و بعیدم نیست، ولی که ما نظرم یه قبل از ایشون اوسعه، اما خب حالا باید یه حرف یک کسی میتونه بزنه. اگر یک کسی سرمایش را در مسیرهای مختلف قرار داد و حساب و کتاب مستقل هم براش قرار داد، مثلا فرض بگیرید 1,000,000 سرمایه که داره، اومد 100,000 تومنشو در مرغداری مصرف کرد و رفت حساب و کتاب جدا و منشی جدا و دفتر و دستی که جدا داره، و مثلا فرض بگیرید 100,000 تومنش هم دکون فقط فروشی باز کرده، 100,000 تومنش هم در مثلا فرض بگیرید تولیدات کشاورزی. اگه جوری باشد که خود ای در مسیرهای مختلف قرار بده و حساب و کتابهای مستقل هم براش قرار بده، اینجا ممکن است یه کسی بگه که چون مسیرهای مختلفه ای در حقیقت چند تا سرمایه، چند رشته تجارته. اما اگر چنون چه نه، ولو جنسای مختلفی خرم، حتی اونجا هم که اگه یه کسی حساب مرغداری و سقط‌فروشیش و کشاورزیش و همه رو اینا رو هم قرم قاطی میاره، همچنین حساب دفتر جدا که پولای مرغداری مرغا رو فروخته میاد قند میخره، بعد یه روزم پولا قند میداد مثلا فرض بگیرید جوزه یه روزه میخره میداد تو مرغداری، اگر چنون چه اونم قرم قاطی باشد، اون وقت هر وحو فیه شیعن او تجد و رأس مالک، همه این یه رأس المال حساب بشه. پس اگه بر فرض بخوایم بگیم جبران نشوند، اونجایی که رشته های مختلف رو حساب مختلف داره، اما اینکه هر معامله هر فروشی رو یه پرونده براش قرار بدیم این اصلا عملی نیست. ولی اینکه حالا صاحب جواهر یا بزرگا خیلیش از متعرض نشدن، حالا صاحب جواهر میفرمان نه، اگر هر تجارت دو تا تجارت است، دو تا خرید است، دو تا فروشه، اینجا نفع و ضرری اینها به هم دیگه جبران نمیشه. وقت فرض این است که ما گفتیم مبادلات هم ضرر نمیزنه، آخر سال هم میخواییم حساب بکنیم ببینیم این چی توش در میاد. این باید یه دکون فقط فروشی در 20 تا منشی و مثلا فرض بگیریم محرر داشته باشه. خب این هم یه مسئله ای که اینو خوب است آقایون روش دقت کنن. حالا بحث دیگه ای که عنوان کردن که آیا اگر یه رشته خودش ضرر دارد اما نتاج داره، یکی از معامله گوسفند میکنه، وقت گوسفند هایی که میخره مثلا لاغر میشن اما میزان و بره میزان، آخر سال که حساب بکنید مادره زبون بستا چون زایمون داشتند و اینا ضرر کرده اما از این بچه اوورده، پشم اوورده، آیا این پشم و بسته جبران او ضرر رو میکنه یا نه حساب مادر جدا حساب بچه جدا؟ اینم یه بحث است که بایستی که اگر آقایون بخوان تعقیب کنن باید تعقیب بشه. اون وقت بحث اینا یه قدری فروعش در مسئله سوم که مسئله مال و مضاربه باشه، عروت الوثقی، مسئله ربح اونجا عنوان کرده است، یه مقداری که ما اونجا ناچاریم ذکر بکنیم، اما اجمالا ببین خیلی فروع اصلا بحث هم نشده. بحث دیگه‌ای که میاد این که ما گفتیم تربه و فیه شیعن او تجد و رست ماله، حالا این حرف کردیم که قیمت بازاری این شیع پایین اومده اما از باب این که این جنس مالی که از فضلا و علماست، مردم روی ارادتی که دارن میخوان دی آقا ضرر نکنه، میان برای ارادت با آقا این جنس رو با نفع از آقا میخرن، با این که میدونن ضرر داره، خونه رو مثلا تبدیل که چون تو ریش آقا مونده و آقا میخوان ضرر نکنه علاقه دارن با آقا، آقای خونه یه میلیون خریده بده شده یه میلیون 200,000 تومن میخرن، اما واقعشون از خونه 80,000 تومن شده. حالا این تربه و فیه شیعن او تجد و رست ماله به حساب شخص ای باید حساب بکنیم یا نه باید حساب بازار رو بکنیم؟ تو بازاری ضرر کرده، اون که به ای آقا میدن روی ارادت، این حساب با حسابی با حساب بازار فرق میکنه. سعید میشه کسی میخوام به تر به حفیشه، خب این رد کرده دیگه، تر به حفیشه یعنی زکات داره. این هم یه نسته ای که باز مثلا فرض بگیر مورد بحث ممکنه واقع بشه. یا مثلا اگه یه جنسی تیکه پارش قیمتش تن جمعیش قیمتش زیاده، مثلا فرض بگیری که جلده جواهر یه جلد یه جلدش بخوای بخری 10 تومن بیشتر نمیخرن، اما ای جمع بشه دوره ای خیلی روش مثلا هست. حالا یه کتاب فروشه این دونه دونه این جلده رو میخره و بعد جمع میکنه میشه یه دوره میفروشه، اگه دورهش حساب بکنیم خب استفاده داره، اما اگه دونه دونه حساب بکنیم این که خرید است این جلد جواهر رو به 10 تومن بیش 10 تومن می‌خرن، این که تربه و فیه شیئاً یعنی مجموع حساب کنیم یا دونه دونه، اینا همه اشکالاتی است که اینجا بایستی که مورد توجه قرار بگیره. بگذاریم از قدم مسئله ربح را در مسئله سوم چون عنوان تردیس ایشون ما اونجا جدا عنوان میکنم. خب پس عبارت عربه ایشون و اونم بعد بفهمید که اونم یه میشه که این که حدثه و بعد از اونی که یده دوره از ماله، یعنی خودش علم پیدا بکنه به این معنی، اما اگه علم پیدا نکرده غفلت داشته اینجا بگیم که دیگه زکات نداشته باشه، چون ملاک این است که این علمه ای باید باشه تا بتونه استفاده کنه، پس این استفاده نداشته. بله خب اینم یه فرد. خب ول مراد به رأس المال از ثمن المقابل للمتاع و قدر الزکات فیه ربع العشر کما فی النقدین. حالا زکات اینجا چقدره؟ به فرد همون یه چلیه، همینطور که ما نثارش را گفتیم نثار نقدینه و از روایت اسحاق ابن عمار منار استفاده کردیم و اصلا ما از روایات استفاده کردیم که زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه. نقدین که ملاک مالیت اشراف یا ثابت است یا متحرک. اگر ثابت باشد زکاتش واجبه، اگر یدار بهی و یتحرک، اینجا عثمان میگفت اینم زکات داره، ابوذر میگفت نه حالا که متحرک شده زکات نداره، و اون وقت اهل سنت زکاتش واجب دونستن، ما بینمون بحث بود. پس این زکات مال و تجاره زکات همونیه که اگه ثابت بود زکاتش واجب بود. لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، یا گفت اذا حرکته فعلیک زکاتو. پس این زکات همون ماله، وقتی که او زکاتش 40 یک بود اینم پس 40 یک میشه. این هست میگه که وقد رو زکات فی ربع العشر کماف نقدین، و دلیلش هم همونی که نصابش نصاب نقدین بود. اگر کسی اون رو خفشه کرد این آقا خفشه میکنه، ولی ازا بعض از معاشید مثل اون آقای شاهرودی که نه نصابش خیلی دلیل حسابی داره نه این معنا، ولی اونی که گفته زکات داره، چه سنی چه شیعه، همه هر کی گفته زکات داره همون زکات نقدین گفته، گفته این همون نقدینه، منتها نقدین متحرکه. پس لقد رو زکات فیه ربع العشر کما فی نقدین، دلیلش هم همون که نصابش نصاب نقدینه، هر چه اونجا گفتی اینجا میگیم. آخه اینجا اسمش زکات گذاشتن، زکات ماته مستحب هم گفتیم، اونو میگفتیم واجب. البته ما یه وقتی احتمال میدادیم، که این خمس ارباح مکاسب و اینا و این مثلا همون زکات ناصر، مثلا اهل سنت خیال کردن که این مثل اون زکات هاست نصر که خمس مثلا بوده، این هر احتماله. خب حالا والاقوا تعلقها بالعین، حالا آیا زکات مال و تجاره به این تعلق میگیره یا به قیمت؟ این یه بحثی که انشاءالله برای فردا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.